رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه در امریکا روز 22 ایول به کارش در واشنگتن خاتمه داد و از ایالات متحده خارج شد. او تا 9 سال اخیر نماینده ارشد مسکو در واشنگتن بود. سفارت روسیه در امریکا گفت که از مقام رفتن کیسلیاک 66 ساله طبق نقشه صورت گرفته است. انتظار می رود جای خالی شده کیسلیاک را در سفارت روسیه در واشنگتن معاون وزیر امور خارجه این کشور آناتولی آنتونوف بگیرد. نام سرگئی کیسلیاک بعد ادعا درباره دخالت روسیه به انتخابات سال گذشته امریکا و ملاقات او با برخی از نمایندگان پرزیدنت دونالد ترامپ ورد زبان ها شد. حالا این قضیه را مقامات امریکا تحقیق دارند. سرگئی کیسلیاک در گذشته نماینده مسکو در ناتو و بروسل بود. او از سال 2003 تا 2008 به حیث معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز کار کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر دو روزش را به عربستان سعودی، کویت و قطر آغاز کرد. این سفر اردوغان به دنبال بحران میان سعودی و بعضی از کشورهای دیگر با قطر صورت می‌گیرد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و برخی از کشورهای دیگر تمام روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند. این کشورها ادعا دارند که قطر تندروان اسلامی را سرپرستی مالی کرده با ایران، یعنی رقیب منطقویشان، روابط نزدیک دارد. قطر این ادعا را رد میکند. اردوغان روز یکشنبه قبل از سفرش در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت:
کریزین داها فازده اوزاماسینین کیمسیه بیر فایدسی یوک.
اردوغان میگه طولانی شدن این بحران به نفع هیچ کسی نیست. جهان اسلام به همکاری و همبستگی نیاز دارد، نه تقسیمات نو.
و دیانشمایه احتیاجی وار.
تا کنون تلاش های بین المللی با شمول امریکا برای حل و فصل بحران قطر و سعودی و بعضی کشورهای دیگر با ناکامی انجامیده است. نیمه شب گذشته ولسوالی کوهستان در ولایت فاریاب شمال افغانستان به دست شورشیان طالبان سقوط کرده است. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، روز 23 ایول گفت طالبان ساعت 3:30 شب به ولسوالی یا ناحیه کوهستان حمله کرده بعد از فرار نیروهای امنیتی بنای حکومت را غصب نمودند. سخنگوی والی فاریاب همچنان گفت نیروهای افغان پس از ترک ولسوالی در یک قلعه جابجا شدند. بنا به یک خبر دیگر، مقامات غور میگویند که یک ناحیه این ولایت نیز ساعت 9 روز یکشنبه به دست شورشیان طالبان گذشته است. غلام ناصر خازه، والی غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها هرچند برای نجات ولسوالی از ارتش کمک خواسته بودند، یاری در وقتش نرسید. او گفت که در درگیری در این ولسوالی نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تلفات دادند، ولی آمار دقیق را هنوز در اختیار ندارد. جنگجویان گروه طالبان بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا در 2 سال پیش به پیشرفت‌های نایل شده، چندین منطقه افغانستان را از جمله در نزدیکی مرز با تاجیکستان تصرف نموده است. نیروهای دولتی افغانستان میگویند که اکثر این مناطق را دوباره از دست طالبان گرفتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در یک اعلامیه به ساکنان هشدار داد که در روزهای گرم خود را احتیاط کرده و از گرفتاری به هر گونه بیماری ایمن مانند. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایول گفت بنا به پیش بینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه گرم خواهد شد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از ساکنان خواستند در این روزها از ایستادن در زیر نور آفتاب خودداری کنند، وگرنه با بیماری‌های چون گرمی زدگی، سوختنی پوست و درد سر و قایکنی روبرو خواهند شد. سالهای اخیر در تاجیکستان هوای نسبتاً گرم مشاهده می شود. حامد جان رسولزاده، مدیر مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان، نیز هفته گذشته در صحبت با آزادی گفت روز 8 ایول امسال در شهر دوشنبه گرمی هوا به تقریباً 44 درجه ثبت شده است که بی سابقه است. او گفت در تاریخ هواشناسی تاجیکستان تا این زمان گرمترین هوا در پایتخت کشور 8 ایول سال 2001 ثبت شده بود که آن روز حرارت هوا به 43 درجه برابر بود. مقامات عراق وضع سلامت دختری آلمانی را که در شهر موصل پیدا شد خوب ارزیابی کردند. این دختر یک سال قبل دین اسلام را پذیرفته، بعداً به صف گروه تندروی دولت اسلامی در موصل پیوسته بود. مقامات رسمی آلمان روز 22 ایول تصدیق کردند که این دختر از ایالت شرقی است و برای او سفارت آلمان در بغداد یاری خواهد کرد. مسئولین اداره استخبارات عراق گفتند که این دختر 16 ساله آلمانی خود را لیندا معرفی می‌کند و در اول ماه ایول امسال از تهخانه یک بنا در موصل پیدا شده است. او یکی از 26 شهروند خارجی است که در جریان عملیات پاکسازی شهر موصل از طرف نیروهای امنیتی عراق یافت گردید. و در درگیری روز 22 ایول میان اعتراضگران و پلیس اسرائیل دو فلسطینی کشته شد. اعتراضات در بیت المقدس در پی جاری شدن چاره‌های شدید امنیتی از طرف اسرائیل افزایش یافته است. انتظار می‌رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 24 ایول در یک جلسه پسی درهای بسته خشونت‌های اخیر میان فلسطینیان و اسرائیلی ها را با بررسی بگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
رستم نظرزاده، رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان، 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفات طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکی پراقتدار خواهد گرفت. در این باره من فرزان محمدی گزارش می‌دهم. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند.
70 میلیون یوان، این 11-12 میلیون دلار می شود، از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم. ممکن تا ماه اکتبر شود. در باره بازه تکنیکی کمیته و اوید پرزور نمودن فعالیت کمیته بعد سخنرانی میکنیم. بزرگش. در باره چاخبال باز یک بار میگم که ما امروز کمیته اومده نیست. برای استفاده بردنی نگهداری چرخبال ما امروز اومده نیست.
ضمن نرخ عدد چرخبالی می 8 که در کشورهای پساشوروی از آنها زیاد استفاده می شوند تا 15 میلیون دلار ارزش دارد. رستم نظرزاده همچنین گفت که هرچند با دستور پرزیدنت امامان رحمان همه نهادهای قدرتی برای در اختیار این نهاد قرار دادن چرخبال در حالتهای ضروری موظف شده اند، اما احتمال دارد در سالهای 2019 یا 2020 موضوع خریداری چرخبال ویژه برای کمیته حالتهای فوق العاده بررسی شود. هرچند تقریبا در کلیه کشورهای جهان وجود چرخبال‌های مختلف نجات‌دهی در فعالیت نیادهای اضطراری یک امر حتمی دانسته می شود. این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می کردند که نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیک ضروری نمی توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمفرای در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفات‌های طبیعی عاجز ماندند. در همین حال رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کردند که یکجا با سرداری گیالوگ تاجیکستان خریده منطقه‌های با آفات‌های طبیعی آسیب‌پذیر را تهیه کردند و آن از سه بخش عبارت می‌باشد. به گفته آنها فعلا حدود 100 هزار ساکن تاجیکستان در مناطق ناامن زندگی می‌کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شرکت مسافربری الیانس افتو در ولایت مسکو 40 راننده تاجیک را از کار جواب داد. مسئولین این شرکت میگویند از کارگران درخواست شد که از 15 ایول دیگر به کار نآیند. روسیه قانون در باره بی‌خطری حرکت در راه را تغییر داد که تا آخر ماه ایول سال 2017 شهروندان تاجیکستان را از حق رانندگی با سند تاجیکی محروم میکند. تا این مدت هزارها راننده تاجیک باید در مکتب‌های رانندگی امتحان سپرده سند روسی دریافت می‌کردند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تاکسی‌رانهایی که حالا از کار آزاد شدند میگویند برخی آنها برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه مراجعه کرده ولی پاسخ رد گرفتند. برخی دیگر بنابر گران بودن ارزش این حجت برای گرفتن آن تلاش نکردند. موافقی درجه رانندگی ارزش شهادت نامه برای رانندگان خارجی از 25 تا 90 هزار روبل ارزش دارد. سعید موسویف کارمند 34 ساله شرکت الیانس اوتو روزی 19 ایول بر رادیو آزادی گفت از اول سال با همراهان دیگرش برای گرفتن حجت رانندگی روسیه تلاش کرد اما موفق نشد.
تاجیکستان عزیزمون بریم برادر. اول از کروش گرفتنیم زم برادر همین زیاد برادر گرفتای گفتن که کروش کالبکی برومده است. رفتن ایگای پاوچات کردیم تراورا چرا ما کالبکی برومده ده کروش. مبلغ کمتر مودا مشکل تر شید وقتی ما نیازی دینامه را مختم کردم ده کمتر می ترسیم و زیده همی برای تراور کردم.
از روی قانون شهروندان تاجیکستان مثل هر خارجی دیگر حق دارند در قلمرو روسیه امتحان سپارند و سند رانندگی دریافت کنند. اما مقامات چنین درخواست‌ها را با هر بهانه رد می‌کند. تاکسیران‌های تاجیکی که حالا کارشان را در روسیه از دست دادند از 8 تا 12 سال سابقه کاری دارند. عزت الله شریپوف تاکسیران 45 ساله تاجیک می‌گوید طریق پتنت کار می‌کرد و تا 50000 روبل معاش می‌گرفت. او گفت:
"نه سموجا میرم ابرشات میکنیم نمیگیرن گپ مورا. چهل نمیگیرن گپ مورا. مو میرم ابرشات میکنیم با امو افتاشکولو میگن که ما حال اجازت نداریم کاش امیگرانتورا
برخی دیگر از تاکسیران های تاجیک میگویند بنابر گران بودن نرخ شهادت نامه از گرفتن آن دست کشیدند. با دلایل های گوناگون از 40 تاکسیران تاجیک شرکت الیانس افتوی ولایت مسکو هیچ نفر برای گرفتن حجت رانندگی روسی تا حال موفق نشده است. ویتالی ولاسنکو رهبری شرکت الیانس افتو روزی 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی از راننده های تاجیک که تا 15 ایول کار میکردند توصیف کرد و گفت خیلی متاسف است که آنها را از دست داد. او گفت حالا 40 ماشینی که تاجیکان رانندگی میکردند بیکار خوابیده است. بر اساس قانون روسیه درباره بی‌خطری حرکت در راه هر شرکتی که در آن شهروند خارجی بدون حجت رانندگی روسی کار میکند 50000 روبل جریمه میشود. از این رو ویتالی ولاسنکو گفت بر اساس این قانون نمیتوانست راننده های تاجیک را کار بفرماید. آماری رسمی وجود ندارد که در روسیه چقدر از شهروندان تاجیکستان راننده تاکسی هستند. طبق آماری سازمان های جمعیتی کار با مهاجران شماره تاکسیران های تاجیک بیش از 3000 نفر گفته می شود که تا آخر ماه ایول سرنوشتشان باید حل شود. تا آخر ماه ایول حق رانندگی به شهروندان تاجیکستان با شهادت نامه رانندگی تاجیکی کاملا ممنوع می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادستان ناحیه واسه پرونده جنایی به خودکشی رسانیدن رجبی خورشید را انجام داده آن را به دادگاه ارسال نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. روز 20 ایول در یک نشست مطبوعاتی شهباز نیازی دادستان ناحیه واسه گفت که تفتیشات بعد آموزش قضیه و شنیدن نظرهای همه جانب ها پرونده را انجام داد و بررسی دادگاه فرستاد. دادستان گفت که در این پرونده وجود نشانه های ماده 109 یعنی به خودکشی رسانیدن شخص را ثابت کرد. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی می کند. رجبی خورشید 18 ساله روز 22 ایون بعد استعمال سرکا در بیمارستان جان داد. خودی او پیش از مرگ و نزدیکانش گفتند که عروس 40 روزه اتهام شوهرش ظفر پیرافراکی همسرش را در نادختری پیش از ازدواج متهم کرده است و خودکشی وادار کرد. قضیه بکارت و فاجعه رجبی در یک ماه اخیر از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. شهباز نیازی گفت که پرونده مذکور را دادستان ناحیه واسه بررسی میکند. ظفر پیروف در یک صحبتش به رادیو آزادی گفته بود که خود را در این قضیه گناهکار نمیداند و به تفتیش منصفانه امید دارد. ظفر پیروف به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی به سر میبرد. روز 20 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی پیروف گفت که درباره به بررسی دادگاه رفتن پرونده اش خبر دارد و منتظر است که کی مرافعه شروع می شود.
آقا فریاد میکنم، پرسپولس میکنم، اما شما چیکاری؟
گپوی همون پیشینه را تصدیق کردن
در همین حال خشاوندان رجبی خورشید که به گناهکار بودنی دامادی سابقشان باور دارند میخواهند که دادگاه قرار منصفانه صادر کند. فیروزشاه خورشید برادر رجبی خورشید میگوید در یک نوار ویدیویی که برادر رجبی در شبکه یوتیوب نشر کرده است، خود او با آنکه به سختی گپ میزند گفت که دیگر تابی برداشتن این طعنه ها را نداشت و تصمیم گرفت که با خوردن سیرکا خودکشی کند. ظفر پیروف میگوید که برای مراسم خانه‌دار شوی در مجموع 22000 سومانی خرج کرده بود و میخواست 13000 سومانی را خانواده رجبی برگردانند. او اینچنین گفت که برای رفع شبهه دو دفعه رجبی را در ناحیه واسه و شهر دوشنبه نیز تشخیص کرد. با قول ظفر پیروف خودی تشخیص نیز به نفع همسرش تمام شد، ولی نتوانست گمان او را درباره نادختری رفع نماید. خانواده رجبی خورشید به ادعای ظفر پیروف باور ندارند و از رئیس جمهور و مقامات دیگر تاجیکستان طلب دارند که قضیه را جدی محاکمه و عامل مرگ دخترشان را مجازات کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. بنا به آمار رسمی در سال 2014 به مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کردند. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
بوت نازنینم مه میرا وا چرا قالیا من ولایت بچانم بوت نازنینم مهی میرا مان چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنی چیز نگردد زبان در دهانم بوت نازنینم مه میرا مان چرا قهریت من بلایت بجانم بوت نازنینم پرشد از داستانم بوت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم.
شماری حادثه های تروریستی در جهان در سال 2016 نظر به سال از این پیش 9% کاهش یافته، هلاکت انسان ها بر اثر حادثه های تروریستی نظر به دو سال پیش 13% کم شده است. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. از هر 10 قربانی تروریسم 7 نفر در عراق و افغانستان، سوریه، نیجریا و پاکستان جان خود را از دست داده است. گزارش نوی دپارتمنت دولت امریکا که روز 19 ایول نشر شد، وضع تروریسم بین المللی را از 1 ینور تا 31 دکمبر سال 2016 تحلیل کرده، هر کشور را از نظر آسیب پذیری در برابر خطرهای تروریسم و اکستریمیسم و هم تلاش های حکومت های این کشور در امر مقابله با این تهدیدها بها گذاری کرده است. تاجیکستان یک بخش دیگری گزارش مذکور می باشد. دپارتمنت دولتی می گوید با وجود در قلمرو افغانستان و پاکستان شدیداً تضعیف شدن شبکه تروریستی القاعده، حضور گروه های مربوط به آن در این قاره هند همانا فعال است. در این قلمرو فعالیت تخریبکارانه گروه های نظیر طالبان، شبکه حقانی، تحریک طالبان، لشکر طیبه و جیش محمد ضد ساکنان ملکی و هم نیروهای دولتی نگرانیده شده است. ساکنان آسیای مرکزی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه ها به سوریه و عراق سفر کردند. مؤلفان گزارش میگویند حکومت تاجیکستان سال 2016 و مسئله مقابله با تندگرایی پرخشونت، احتمال بازگشت جنگیان تاجیک و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی تروریستی در پی نارامی ها در شمال افغانستان تمرکز کرده است. منابع باز شماره جنگیان تاجیک در صف گروه دولت اسلامی را که در سوریه و عراق حضور دارند 1000 نفر تخمین میزنند. گزارش میگوید تاجیکستان از راه تمرین های نظامی در مناطق مرزی به خصوص با مساعدت نیروهای امریکا تلاش دارد از تهدید عبور مرزش با افغانستان را از جانب گروه های تروریستی جلوگیری کند. گزارش میگوید که اقتصاد ضعیف و فساد عمیق ذخیره های مقابله با عملهای احتمالی تروریستی در تاجیکستان را کاهش داده است. در این کشور میگوید دپارتمنت دولتی ساختارهای هماهنگ کننده مبارزه ضد تروریستی تأسیس شدند، ولی همانا همکاری ها میان ساختارها و توان تبادل اطلاع میان آنها محدود باقی میماند. داستانی کلی تاجیکستان گفت که سال 2016 ساختارهای حفظ قانون از تلاش سفر 31 شهروند این کشور به قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی با هدف پیوستن به گروه های شورشی جلوگیری کرده، نسبت 166 شهروند با گمان عضویت در این گروه پرونده جنایی باز کردند. گزارش میگوید به ادعای حکومت تاجیکستان اکثر تاجیک هایی که به این گروه پیوستند در خارجه و عمدتاً در روسیه افراطی شدند. در همین حال سازمان های مدافع حقوق انسان حکومت تاجیکستان را در آن متهم کنند که اتهامات تروریسم را ضد صدای مستقل از جمله دیگر اندیشان در خارجه استفاده کرده است. ناو اتاکر تحلیلگر رادیوی مرکزی در رابطه با آن قسمت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در رابطه با تاجیکستان گفت
تاجیکستان استراتژی مبارزه با تروریسم را سال گذشته قبول کرد که برای حکومت خیلی مهم است، ولی عین زمان تاکید می شود که برای حکومت تاجیکستان مقابله با تروریسم بیشتر به معنای تقویت کار ساختارهای حفظ قانون و مجازات می باشد. گزارش می گوید حکومت تاجیکستان اکستریمیسم را مجازات می کند و اصطلاح اکستریمیسم در ناخنک گرفته شده است، یعنی مفهوم مشخص اکستریمیسم هنوز مشخص نیست و با تکیه به گروه های حقوق بشر گفته می شود که این اصطلاح اینچنین برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می شود.
دپارتمنت دولتی امریکا می نویسد که مبارزه های تاجیکستان بر ضد افرادگرایی خشونت آمیز بیشتر سری افرادگرای مذهبی تمرکز کرده است. حکومت فعالیت های مذهبی را شدیداً نظارت و در این امر معرکه جمعیتی ضد تروریستی را عملی میکند. بنا به آخرین آماری که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان کشور به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، از این شماره هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را با کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و مؤسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالیستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی با سازش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها با رویه سازش مخالف است. چون چرا این موضوع را من شهلوی گلخواجه با هانو کوویانی همکارمان از رادیوی فردا در میان گذاشتم.
ببینید، این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، اینها رفتند در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردند. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشک‌هاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده می‌کنه و دیگه آزمایش نمی‌کنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل می شد، از جمله دو شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده.
در همین هنگام در خود ایران وضعیت چگونه است در داخل؟
در مورد توافق هسته‌ای، همونطور که در آمریکا این توافق منتقدان و مخالفانی داشته، در ایران هم همچنین این اتفاق افتاده. از روز اول در پارلمان ایران، در جناح تندروی ایران، در جناحی که نزدیک مثلا به سپاه پاسداران بوده، در جناحی که نزدیک به رهبر ایران بوده، منتقد داشته و تا امروز هم داره. دیشب محمد جواد ظریف دیداری داشت با برخی خبرنگاران آمریکایی و در این دیدار گفته بود که خودش و همکارانش، معاونانش هر روز وضعیتی جهنمگونه اون چیزی که استفاده کرده بود از واژه هل جهنم گونه استفاده کرده و گفته بود که کار بسیار سختی رو در داخل ایران اینها دارند به دلیل اینکه باید همواره متقاعد بکنند جناح‌های مختلف سیاسی در ایران رو که این یک توافقی بوده که بهتر از این نمی‌شده. اگرچه که خود محمد جواد ظریف هم در این گفتگوهای چند روز اخیرش که در سفر آمریکاش داشته گفته که این شاید ایدئال همه طرف‌ها نبوده این توافق و چیزی بوده که قابل دستیابی بوده، یعنی بیشترین چیزی که میتونستن به دست بیارن این توافق بوده و به هر حال هر دو طرف مجبور بودن که کوتاه بیان از مواضعشون.
یادآور میشیم که در صحبت ما قرار داشتند هانا کاویانی همکاری ما از رادیو فردا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. اخیراً تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک، اعلام کرد که وضع مالی بانکش بهتر شده، تلاش خواهد کرد تا آخرین درم امانتگذاران را برگرداند. این هم در حالی که پرداخت پذیری بانک از تقریباً 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول سال جاری رسیده است. تاجیک صادرات بانک آخر سال 2005 با مشکل پیچید و نتوانست سر وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضیت ها از بانک سبب گردید. در پی آن مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک صادرات بانک ماموریت موقتی تعیین کرد و تنها بعد از حدود 7 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. همین حالا تاجدین پیرزاده رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک در مهمانی رادیوی آزادی قرار دارد. اما قبل از شروع صحبت شرح حال جناب پیرزاده را شنو.
تاجدین پیرزاده 15 مارت سال 1965 تولد شده است. سالهای 1983-1985 در صف قواهای مسلح شوروی پیشین در افغانستان ادای خدمت کرده است. سالهای 1990 دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده و سالهای 1991-1993 در اسپیرانتورای روزانه اینستیتوت علمی و تحقیقاتی سبزوات شناسی مسکو تحصیل نموده با آموزش تکنولوژی نگهداری و کارکرد میوه و سبزوات مشغول بود. در سال 1996 رساله نامزدی و سال 2003 رساله دکتری در اکادمی به نام تیمیریازوی شهر مسکو حمایه کرده است. همچنین فاکولته اقتصاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را با اختصاص مالیه و قرض و فاکولته انرژتیک دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی را در شهر دوشنبه ختم کرده است. از سال 2007 همچون رئیس شورای ناظران بانک فعالیت نموده. 17 مارس سال 2012 رئیس تاجیک صادرات بانک تعیین گردیده است.
خب جناب پیرزاده، خوش آمدید به این صحبت.
سلامت باشید.
جناب پیرزاده، شما در نشست اخیر مطبوعاتی اعلان داشتید که آخران درم مردم را برمیگردد. آیا در شرایط فعلی توان مالی این اقدام را دارید و وضع تاجیک صادرات بانک را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت امروز تاجیک صادرات بانک در یک وضعیت بهتر قرار دارد. شما از وضع مالیوی پیشینه ما خبردار هستید. در 7 ماه یک مدیریت موقتی بود با نظر داشت اون که پرابلم های دادن پول نقد به مردم پیدا شد و با نظر داشت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری پیشوای ملت ماه دکبر سال 2016 به بانک های نظام ساز شده گذشت و ما نیز از این کمک دستگیری یافتیم و امروز شرایط مالیوی بانک خوب است، ولی اون مبلغ هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شد بسنده نبود که همه آن مشکلی هایی که ما داشتیم نسبت به دادن مبلغی امانت گذاران حل نمیشد. کمتر مبلغی که به روی پرداخت پذیری جاری را نگاه داریم ما داریم و چیزی که من گفتم زیاده از 65% امانت گذارا مبلغشون گرفتن و دیگران باشد دوره به دوره موافق جدول گرفته ایستادن.
جناب پیرزاده، اما سبب سقوط یا به اصطلاح افلیسشوی در 7 ماه پیش در چی بود؟ آیا شما به این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک سنئی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟
البته مسئله سنئی گفتن، همه اون تجارت میگذار تجارت بانکی باشد غیر بانکی باشد سنئی هم هست. بود بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارتای پرداختی تاجیک صادرات بانک گویا مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیب اونها دیگه کارت بود، سان کارت بانکوی دیگه، ولی بایرق گرفته بر اومدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک وارد شیم مبلغ ما نگیریم بانک مفلس میشود دیگه. اینا بودن سنی که در آخر سال 2015 اگر از ماه سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماه فوریه سال 2016 تقریبا از کارت پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاده از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکمات ما پر کردیم. خیلی پول کلان است، پول نقدی که مردم هر روز میگرفتن. اینم نشانهایی هست که اجتاج بیمه می شود و به طور سنی تشکیل کردن است که مردم اومده پول نقد گرفتن پرداخت پذیری پایان رفت، پول نقد از بین رفت.
ببینین چون شما خودتونم میگین اجتاج یا همون بی‌بندباری که واقعا تشکیل شده بود، هدف چی بود؟ هدف کاملا از میدان به اصطلاح تجارت یا بانک دور کردن جناب پیرزاده بود یا کاملا از بین بردن تاجیک صادرات بانک
اومدن بیرق را گرفتن؟ یکم هدف بود. من نمیگم که این نسبتی شخصیت پیرزاده بود یا که نسبتی صادرات بانک بود یا که رقابتی بین بانکی بود یا که شخصای علاویده بود، نمیتونه که بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. همصحبت ما هستند تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. صحبت را ادامه می دهیم.
جناب پیرزاده، هنگام تعیین رهبریت موقتی سر و صداها بود که گویا شما یک مدت به خارجه رفته اید و احتمال دارد در صورت رنگ دیگر گرفتن کار دیگر بر نگردید. می خواهم دانم که واقعا شما در این دوره از آینده ناروشن بانک و خودتون به حیث صاحب ملک نگران بودید یا خیر؟
من در مدت 6 قریب که 7 ماهی که مدیریت موقتی بود در تاجیکستان قرار داشتم. شاید 2 سفر داشتم، اینم سفری کاری برای بهبودی بانک تقریبا 3 یا 4 روز رو در بر میگیرد، نه زیاد از این. یکی از مسکو بود، دیگری چین بود. عذر، 3 سفر داشتم، یکی دیگرش به دولت‌های مملکت عرب بود. همه سفرهای ما از هفته زیاد طول نکشید و در سفرم فقط کاری بانکی بود، گپ درباره جلب سرمایه بود و فقط نگرانی از یک چیز بود. اوه این مردم کی پولاش رو میگیره؟ فقط همین نگرانی بود، دیگه نگرانی برای من نبود و من هیچ کجا از تاجیکستان رفتنی نبودم و نیستم هیچ وقت، چون که من از خودم باور دارم که من چیکار کردم. هر چی کردم در دوره تاجیکستان کردم. 100 بار دیگر که تفتیش کنن، 100 بار دیگر که اومده از نو گذارن، ما فقط وارد کردیم بر تاجیکستان، ساختیم در تاجیکستان، بنیاد کردیم در تاجیکستان.
یعنی در همین مدت، در مدت 6-7 ماه تفتیش شد و حتی بازپرسی هم نسبت شما صورت گرفت یا خیر؟
نسبت من یکم بازپرسی نبود، فقط گذراندن دو جنسی از طرف بانک اروپایی فرمایش شده بود، یک کمپانی گراند تورتون گذراند، نه برای آنکه تفتیش پیرزاده بود. این تفتیش بانک بود برای جلب سرمایه که در چه حالت قرار دارد. من نیومدم یکم کرد بانک، لیکن یک یا دو کرد با رابطه مدیریت موقتی صحبت کردم، یک یا دو کرد با رابطه بانک ملی رفتم و خوردم با رئیس بانک ملی صحبت ها کردم، ولی من بانک برنگشتم مدتی 6 ماه و 24 روز.
جناب رئیس، چون شما همکاری کردید در مدت 6-7 ماه با رهبریت موقت و از تقدیر بانک و قبل به تفاوت نبودید، پس واقعا چی حجتی بود که رهبریت موقتی تعیین کرد؟
پیش از اون که مدیریت موقتی بیاد، ما همراه معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان سفری کاری داشتیم به لندن و خوری با بانک اروپا، و در وظیفه یک چیز بود جلب سرمایه خارجی، و در نزد رهبریت بانک اروپا معاون رئیس بانک ملی محترم نورعلی آمد کرد، گفتم اگر شما در مهلت 6 ماه تا ماه سپتامبر با این بانک و از اونجا اگر بانک هم در نظر باشن، اساسا بانک ما که بانک کلانترین به شما میاد، اگر شما مبلغ گذاری نکنید، ما مجبور هستیم که با رهبری دولت صحبت کنیم و از بودجه دولت کمک سامانی کنیم که بانک رو از بحران برداریم. و وقتی که ما واخوردیم، سوال دادن که شما راضی هستید که وارد شوی باشد، چند فایز باشد. من یک چیز یادم گفتم، اگر همین مبلغ مردم برگردونده شود، من راضی هستم که قسم زیادی سهمه ها رو از دستیم بگذارید، یک قسم کم در من موند، ولی مردم آرام شود، مبلغ شگیره. کار حل نشد و مسئله برکنار کنی باشد. وقتی که ما اومدیم، این سوال هم با میان اومد که بانک اروپایی روش، اینا من نمیدونم در تا چه اندازه درست است، گویا پیشنهاد شد که رهبریت فعلی برکنار کرده شد در آن مهلتی که ما میآموزیم بانک.
یعنی این پیشنهاد بانک اروپایی
ما شنیدیم که همین خیلی است، من از دهان اینا نشنیدم که با پگان نگیم که ما نگفتیم، اینا مودا همین خیلی گفتن، این یکی از طلبات های این بانک است. ما گفتیم اگر اینا پولتیان، ما با جون و دل جزدان خودمون میگیریم، برکنار میشیم تا همون وقتی که اینا پولتیان وضعیت به دل آورن، بانک درست کنم، مردم مبلغ شگیرد. ما وانا از زمان روز 18 می برکنار شدیم و ما هیچ کجا نرفتیم.
جناب پیرزاده، شما در اینجا مسئله جزا رو حتی مطرح کردید، یعنی در صورتی که اگر شما قبول نمی کردید و از رهبریت کنار نمی رفتید به خاطر رهبریت موقت، یعنی شما جزا می گرفتید؟
سلامت باشید، همین جزا همین است، وقتی برکنار میکنن این جزا است. جزا این معنی را ندارد که آدم برن در زیر محبس برن دیگه برن، چیزای اقتصادی همی از یکم آگاهانده میشود که شما مهلت داده میشد که در مدت 2 ماه برقرار سازین مثلا پرداخت پذیری خود را، کفایت سرمایه‌تون را برقرار کنین، پول مبلغی مشتری‌ها را تعیین دیگه کنین. این چیزی است که همین مجازات های بانک میاد که جریمه میکنن. ما را یک چند بار جریمه هم کردن پیش از این، 100 هزار بود، 100 چند هزار سامانی جریمه هم کردن.
پس یعنی تا اندازه رقیبان شما توانستن شما را به اصطلاح جزا بدین، آره به هم رسیدن، به همین هدف شما.
درست، علاکه این یک چورایی که دیدم اگه تاثیری خیلی سخت چراسم، حتی مو شرم میکنه که با روی آدما نگاه کنیم، حالا که ما نشسته بودیم به هر حال ما مالکیت داشتیم. وقتی که پول نداریم مالکیت داریم، ما یگون بیرون نبردیم. من با حضور یک بار تکرار میگم که ما واردات مون صدها میلیون دلار هست به تاجیک صادرات بانک از بیرون، در عین زمان 80 میلیون خارجه در بانک ما هست. امروز اگر ما عهده‌داری داشته باشیم یک از 7 میلیارد سامانی، تقریبا 180 میلیون دلار باشد، همین 80 میلیون دلارش پول بیرون است. این ملکه کاری ما است، این علاقه نشان دهنده اون است که ما با سرمایه به تاجیکستان وارد کرد.
جناب رئیس، خوب برگردیم سر مسائل امروزی بانک. شما میگید پس اندازهای مشتریان رو باز پس میدن، همین وضع چگونه است؟ واقعا پرداخت پذیری در چه وضعیت است، در چه حال است؟
پرداخت پذیری نه کمتر از 30% باید باشد، در عین زمان 36% پرداخت پذیری داریم و 65% مشتری و علاقه مبلغشان را گرفتن، و از 335 هزار مشتری که ما در بانک داشتیم امروز 69 هزار مونده است. از 69 هزار هم باشد زیاده است، 35 هزار این کارت های پرداختی است که شاید در ترکیب کارتش کمتر از یک دلار دارد. من در اطرافی از 20 تا 25 هزار ما مشتری امانتگذار داریم که این کمتر از 35% امانتگذاری که در اول سال بودن. این نشان دهنده که ما گردانده استودیم و با جدول دوره‌ای گرفته استودن هست. پرابلم هایی که همه یکی یک بارا گرفته نمیتونند، نه که اویسته اویسته با اویسته بعضش مالکیت ماشین و نقلیات و خانه و بعضشون پول گرفته استودن و موافق جدول میگیرن. فکر میکنم که این سال میکشد مکسیموم که ما به انجام رسونیم.
اما در صورتی پرداختی پوره پس اندازها و همینطور اندازهای دولتی، آیا بانک مبلغ کافی برای ادامه فعالیت دارد؟
مالکه پرداختهای دولتی که ضرور بودن به انجام رسونیدیم. ما از اندازها قرضدار نیستیم، از دولت قرضدار نیستیم، فقط اون مبلغی که دولت برای ما جدا کرد وقت دارد 5 سال و این سال هم باشد 5% بر باید گردانیم تا آخر سال و سالهای بعدین 20 بعد 25 مهلت 5 سال مبلغ دولتی را بر باید گردانیم و امروز ما فقط از پسندازدارای شخصی و بعضی اینستای مالیه بیرون قرض داریم و خلاص.
تشکر. همصحبت ما بودن تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، برای یک یک شما شنوندگان عزیز روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میانی نورسان در بیشکک، پهلوانان نورسی تاجیک رضی الله لایقف و جهانگیر مجیدف به عنوان قهرمانی دست یافتند. رضی الله در وزن 66 کیلو در قوازمای نهایی بر نورسلیم الیچبیگ اولو از قرغیزستان و جهانگیر در وزن 81 کیلو در قوازمای حل کننده بر سریک بولسین شینتاس از قزاقستان غالب آمده با مدالهای طلا مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان 155 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به شمشیر بازی که از 19 تا 26 ایول در شهر لیپسیگ آلمان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون شمشیر بازی تاجیکستان، در این مسابقه جهانی به هیئت دسته کشور سه ورزشکار بکنظر نوروف، لیگیانرها اندری کورگانسکی و سرگی بگدانوف که در شهر مسکو روسیه به سر می برند داخلند. در مسابقه جهانی شمشیربازان در رقابت های انفرادی و دسته ای میان مردان و زنان در نوهای شپاگا، رپیرا و سابلیا برای 12 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. نمایندگان تاجیکستان در سبقت انفرادی بین مردان در دو نوی شمشیربازی شپاگا و سابلیا رقابت می کنند. دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. دیسی اینوست با گروه بی شامل است. رقیبان قهرمانی تاجیکستان، فینالیست مسابقه پارسال، دسته نفید الوسط عراق، تیم و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل ریان می باشند. تیم دیسی اینوست تحت رهبری متخصص ایرانی حسین افضلی نخستین بازیش را روز جمعه 21 ایول مقابل نفید الوسط انجام می دهد. بعدن 23 ایول با دسته آل رایان رقابت می کند. در دور خاتمه‌ای سبقت گروهی دی سی اینوست 25 ایول با واموس ماترام روبرو خواهد شد. در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در ویتنام برگزار می شود، همگی 14 دسته اشتراک می کند. بر اساس دستور مسابقه از هر گروه دو دسته بهترین به دور چهاریک نهایی راه می یابند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ی با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب چهارشنبه 19 ایول در ورزشگاه دوره شهر هورون فلسطین برگزار شد. حساب را مهند فناون بازیگری میزبانان در دقیقه 18 از جریمه 11 متری باز کرد. بعد 15 دقیقه فردوس چقالف با ضربه سر حساب را برابر نمود. دو گل دیگر در نیمه دوم دیدار زده شد. در دقیقه 51 غیر چشم داشت توبرو زویر جورابویف بازیگری منتخب تاجیکستان به دروازه دستش روان کرد. در دقیقه 75 کاپیتان منتخب تاجیکستان نازیم باباجانوف توپ را از پنالتی به هدف رسانده حساب را برابر نمود. 2-2. امانشاه سعادت سایرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این گونه مسابقات اگر چه خبره که بسیار تر باشد و جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، در آیند اون تجربه ای که آنها در جوانی میگیرند، این برای آیند وقتی که با دسته یکچین میآیند در بازی های بین المللی این کمک بسیار میرساند.
در بازی دیگری گروهی دسته منتخب جوانان اردن به دروازه تیم بنگلادش 7 گلی بی جواب زد. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان بازیگران سنشان تا 23 ساله در شهر هورون فلسطین در گروهی با شرکت دسته های منتخب جوانان بنگلادش، تاجیکستان، اردن و فلسطین تا روز یکشنبه 23 ایول ادامه خواهد کرد. بازی های دور دوم مسابقه روز جمعه 21 ایول برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان با دسته بنگلادش و تیم میزبان فلسطین با دسته اردن رقابت می کنند. در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا که از 9 تا 27 ژانویه سال 2018 در چین دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته جای های دوم را اشغال نموده از روی نشاندادهای بهترین شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میان نوجوانان که شام 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک به پایان رسید، صاحب یک مدال طلا، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی گردیدند. رحمت الله بیک فرهادوف در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو که در قوازمایی نهایی جواد مرادی ایرانی را مغلوب ساخت، به عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشگری دیگری تاجیک تیمور رحیموف در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلو به دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره آورد. محمد رحیم سرخانوف در وزن 66 کیلو، ایرج عبداللهیف در وزن 73 کیلو و حاج مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو صاحبان مدال های برنجی گردیدند. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میان نوجوانان 177 ورزشکار از 17 کشور قاره شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با 5 مدال طلا و 6 نشانی برنجی جای اول را از آن خود کرد. دسته کره جنوبی در جای دوم و منتخب قزاقستان در جای سوم قرار گرفتند. رستم نظرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 17 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیا تاجیکستان را اصلا شاگردان باشگاه ورزشی وستان نمایندگی کردند و حالا صحبت داریم با مربی گوشتی جودا رستم نظرف.
لطفا میگفتید که حالا شاگردان شما به کدام مسابقه آمادگی میگیرند؟
مسابقه چمپیونان جهان بین جوانان تئوری دیدند. ما مسابقه 5 سالگی جام وستان که 25 و 26 سپتامبر در شهر دوشنبه میگذرد بین سن سال 98 هزار تئوری دیدند.
شما چگونه نتیجه ها رو از آنها انتظار هستید؟
شکرانه قرچه که در شهر تویری فدراسیون روسیه جای دوم رو گرفت، با شکرانه قدشی ها در جمهوری ازبکستان در شهر چیچک ساورت های جوی سهیم شد و سعدلوی مولوده که در شهر چیچک ازبکستان بین جوان جوی سهیم شد. ما از این ورزشگران امید کلونه که در آینده با سطح ورزش ما رو با بلندتر بردار.
مشخوی شما در تالاری کلوب ورزشی وستان صورت گرفت امروز و ما دیدیم که چگونه شاگردان شما هم دختران و هم جوانان جهد و جدل میکنند، خوب مهنت میکنند و برای مسابقات بین المللی آمادگی میبینند. آیا این شرایط ها برای آمادگی دسته به مسابقات بین المللی خوب است؟
این شرایط هایی که در کلوب ورزشی وستان همه شرایط ها مهیا کرده شدند، ورزشگران میتونن سحری بگوی ماشکن، همه ترینرژرها همه همو چی شرایطی برای ورزشگر هست همو مهیا کرده هستن.
وقتی که شاگردان شما در مسابقات بیرون از کشور شرکت میورزند، معلوم است که برای اشتراک آنها مبلغ ضرور است، هم برای آمادگی و هم برای شرکت در مسابقات. و کی عموما سرپرستی میکند شما رو برای شرکت در این مسابقات؟
برای شرکت کردن مسابقه بیرون از جمهوری تاجیکستان و در جمهوری تاجیکستان مؤسس کلوب ورزشی وستان استاد درجه بین المللی هم از گوشین نمود سامبو هم از جودو نورعلی شریفوف سرپرستی میکنند.
محترم رستم نظرف، به غیر از شهر دوشنبه باز گروه های ورزشکاران و همچنین تالارهای ورزشی کلوبی وستان در کجا هستند؟
تالار کلوب ورزشی وستان در ناحیه درواز، در ناحیه ایوان، در ناحیه روشن وجود دارد. در آنها مشق کرده استند، با مسابقه تیاری دیده استند.
تشکر برای صحبت. ما به شما و شاگردانتان موفقیت های نو و نو آرزومندیم.
رحمت شما. تشکر.
هم صحبتی من رستم نظرف مربی باشگاه ورزشی وستان اید به گوشتی جودو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کراته دو میان نورسان و جوانان و بزرگسالان که روز 17 ایول در پایتخت قزاقستان شهر آستانه نتیجه گیری شد، یک مدال نقره به دست آوردند. حاجی قربان محمدوف در رقابت ها در نوع کمیته در وزن زیر 55 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان و هندوستان و ژاپن به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از مکتی و هوی اندونزیگی مغلوب گشت و مقام دوم را کسب نمود. در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر آستانه بیش از 700 ورزشگر از 3 کشور قاره برای 70 مجموعه مدال ها رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشگر داخل بود. بجز حاجی قربان محمدوف از بین آنها 4 نفر نگینا دولت و مختار شیخ فیض الله، فرنگیس بهرامزاده و شیراز اکرامف جای های پنجم و 3 نفر امید سفر، سیاد غفوروف و فیروزه مقصود و جای های هفتم را کسب کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایران با 20 مدال طلا، 12 نشان نقره و 10 برنجی غالب شد. دسته ژاپن در مقام دوم و منتخب قزاقستان در مقام سوم قرار گرفتند. دسته تاجیکستان مقام 15 را صاحب گشت. اکنون با محمد بادکف سرمربی دسته منتخب کراته دو تاجیکستان هم صحبت می شوم.
اول خواهش میکردم که درباره وضع این نوع ورزش در جمهوری تاجیکستان کمی اطلاع بدهید.
وضع این نوع ورزش، یعنی ورزش کاراته دو، در یک سطح خوبی میباشد. این نوع ورزش در تمام منطقه جمهوری، یعنی که در ولایت خطلان و ولایت سود و شهر نوه توبه مرکز بودی رشت، ما نمایندگی خود را در این وادی و ولایت ها داریم و فعالیت میکنن، با ما همکاری میکنن، در مسابقه اینچنین اشتراک میکنن.
ورزشکاران تاجیک اوید با کراته دو در مسابقات بین المللی به چگونه دست آورد ها مشرف شدند؟
ما با یک فخر گفته میتونم که اولین اشتراک ورزشکاران تاجیکی در بازی آسیایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو به دست آورد و بعد از اون در مسابقه آسیایی بوجه آسیا که در قطر برگزار شد، اینچنین در آنجا مدال برنجی را به دست آورد. ما از این خیلی خرسندیم و فخر میکنیم و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کراته تاجیکستان چمپیون‌های جهان، جایزه داران چمپیونات‌های جهان، چمپیونات آسیا اینچنین میباشند.
برای شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی چگونه شرایط ها موجود است؟
پیش از همه برای تیاری ورزشکاران فدراسیون کراته برای مسابقات بین المللی خرسندان ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسون‌زاده خرسی ورزشی سامندار میستیک که برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است که در اونجا ما میتوانیم مشق خود را و در نامید خود در اونجا جای خواب، جای مشق، جای خوراک همش آماده می باشد، در یک مجموعه می باشد که در اونجا تیاری خود را به یکان کمبودی براحت میتونیم اونجا تیاری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
تشکر برای صحبت. ما به شما و به شاگردانتان در رشته کراته دو برای کار آرزومندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کراته دو تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه